سلام سلام. وقتی شازده کوچولو به روباه گفت دنبال دوست میگرده، روباه بهش گفت
تو اگه دوست میخوای خب منو اهلی کن.
به این ترتیب و با توجه به اینکه کتاب شازده کوچولو اولین بار سال 1943 میلادی منتشر شده، به نظر میاد آنتوان دو سنت اگزوپری نویسنده این کتاب ایده اهلی کردن روباهو 16 سال قبل از اون که دیمیتری بلیایف ژنتیکدان روس این کار رو شروع کنه مطرح کرده بوده. من رضا امیرم و شما دارید قسمت نهم از پروژه ما آدمیم رو در پادکست مهرنگیز میشنوید. ممکنه بدونید اینجا در پادکست مهرنگیز کار من سرک کشیدن به بعضی ویژگی های آدمیزاده و هدفم اینه که خودمونو کمی بهتر بشناسیم. در پروژه ما آدمیم هم تلاش میکنم بیشتر به چیزایی بپردازم که ما رو اینقدر با سایر جونورا متفاوت کردن، چون فکر میکنم جوابای کوتاهی مثل انسان حیوان ناطق است برای این سوال که چی شده ما اینقدر متفاوتیم کافی نیستن. درسته که زبان تفاوت خیلی مهمیه، ولی کلی چیزای ریز و درشت دیگه هم هست که همشون با هم باعث آدم شدن ما شدن و تفاوت‌های بنیادی و خیلی چشمگیری بین ما با همه جونورهای دیگه ایجاد کردن. ویژگی‌هایی که در مورد بعضی از اونا تو قسمت‌های قبلی پروژه ما آدمیم صحبت کردم و امیدوارم شنیده باشید یا بعداً بشنوید. تو این قسمت قراره در مورد اهلی شدن بگم و در مورد نظریاتی صحبت کنم که ادعا می‌کنن ما یک گونه اهلی هستیم و این اهلی شدن یکی از مهمترین ویژگی هاییه که ما رو به این چیزی که هستیم تبدیل کرده. به نظر خودم این موضوع خیلی مهمه و خوبه که همه آدم ها اینو در مورد خودشون بدونن و میتونه روی مسائل بسیار مهمی مثل خشونت، همکاری، خودخواهی و دیگرخواهی و به طور کلی روابط انسانی ما اثر بذاره. یا دست کم برای خیلی از سوالایی که در این موارد داریم یه جور جوابی دست و پا کنه که به نظر من جواب خوبی هم هست. البته موضوع خیلی مفصل تر از اونه که تو یه قسمت تموم بشه و در نتیجه میمونه بخشیش برای قسمت یا قسمت‌های بعدی. به هر حال قراره در مورد موضوع اهلی شدن صحبت کنم که فکر میکنم خیلی زیاد در آدم شدن ما اهمیت داره و خوشحالم که شما دارید میشنوید. دیگه میتونیم شروع کنیم. آماده اید؟
تو به مرغ میگردی؟
نه، پی دوست میگردم. اهلی کردن یعنی چی؟
یه چیزیه که پاک فراموش شده. معنیش ایجاد علاقه کردنه.
ایجاد علاقه کردن؟
آره؟
شاید این خلبان شاعر مسلک یعنی آنتوان دو سنت اگزوپری نویسنده کتاب شازده کوچولو اولین کسی باشه که در مورد اهلی کردن روباه حرف زده، ولی اولین کسی نبوده که در مورد مفهوم اهلی کردن صحبت کرده و راستش تعریفش هم از اهلی کردن یعنی ایجاد علاقه کردن به درد کار ما نمیخوره. یکی از مهمترین کسایی که قبل از ایشون یعنی بیش از 70 سال قبل از انتشار کتاب شازده کوچولو در این مورد کتاب نوشته کسی نیست جز جناب چارلز داروین بزرگ و اسم اون کتاب هست The Variation of Animals and Plants Under Domestication که میشه ترجمهش کرد گوناگونی جانوران و گیاهان در نتیجه اهلی سازی. این کتاب 9 سال بعد از کتاب خیلی معروف داروین یعنی منشأ انواع منتشر شده، کتابی که داروین در اون مهمترین نظریه‌اش یعنی انتخاب طبیعی رو مطرح کرد. ولی جالبه که بدونید یکی از مهمترین مقدمات نظریه داروین برای رسیدن به ایده انتخاب طبیعی که سالها در موردش تحقیق و بررسی می‌کرد و بهش فکر می‌کرد همین بررسی جانوران و گیاهان اهلی شده بود. در واقع داروین از انتخاب مصنوعی به انتخاب طبیعی رسید. مصنوعی هم که میدونید یعنی انسان، یعنی کار انسان. انتخاب طبیعی یعنی انگار طبیعت داره انتخاب میکنه. انتخاب مصنوعی یعنی آدمیزاد انتخاب میکنه، این یکی انگارم نداره. آدم واقعا انتخاب میکنه. مثلا یکی از چیزایی که توجه داروین رو جلب کرد این بود که پرورش دهندگان کبوتر میتونستن کبوترهایی پرورش بدن که ویژگی‌های مطلوب کبوتربازها رو داشته باشن. مثلا کبوترهایی که دم خیلی پرپر و قشنگی داشتن و چنین دمهایی در کبوترهای آزاد که داشتن در طبیعت زندگیشون رو میکردن دیده نمیشد. پرورش دهندگان کبوتر چجوری این کارو میکردن؟ مدام کبوترهایی که دمشون یه مقدار از بقیه پرپرتر و خوشگلتر بود و انتخاب میکردن، با هم جفت میکردن. حتی ممکنه این کار از کبوتر پرور نسل قبلی یا قبلتر از اون شروع شده باشه. مثلا 100 سال پیش از زمانی که داروین به این موضوع توجه کرد، ممکنه یه پرورش دهندهی شروع کرده بود به انتخاب کبوترها بر اساس پرهای دمشون و جفت کردن اونایی که دم پرپرتر و خوشگلتری داشتن. بعد کبوتر پرور نسل بعدی راه قبلی رو ادامه داده بود و خلاصه بعد از 100 سال کبوترهایی با دم خیلی چشمگیر به وجود اومده بود که شبیهش در طبیعت وجود نداشت. البته نه داروین و نه اون پرورش دهندگان کبوتر ژن رو نمیشناختن، مکانیسم وراثت رو نمیشناختن، ولی ما که میشناسیم میتونیم متوجه بشیم که این کار اون بزرگواران در واقع باعث میشده کبوتراشون نسل به نسل از نظر ژن‌های مربوط به اون ویژگی خالص‌تر بشن و در واقع این دوستان کبوتر پرور با این کار داشتن روی ترکیب ژنتیکی کبوترها کار میکردن. نتیجه کارشون هم این بوده که کبوتری با ویژگی‌های خیلی خاص ژنتیکی و ظاهری به وجود می اومده که شبیهش در طبیعت وجود نداشته یا احتمال به وجود اومدنش در طبیعت خیلی خیلی کم بوده. به اینم توجه کنید که ویژگی های مطلوب دیگه ای هم بین کبوتروازا وجود داشته. مثلا سینه برجسته. دارم از سینه کبوتر حرف می زنم آقا جان، خودتو کنترل کن. بله، کبوتر پرورا برای کبوتر بازهای سینه دوست، سینه برجسته دوست، یه پلن دیگه اجرا می کردن. این بار کبوتری که ممکنه دم خیلی جالبی هم نداشت ولی سینهش یکم از بقیه برجسته تر بود انتخاب می شد و یه جفت سینه نسبتاً برجسته هم براش در نظر گرفته می شد. خلاصه نسل به نسل این پلن اجرا می شد. کبوتر پرور نسل بعدی هم راه قبلی رو در توجه به سینه برجسته ادامه میداد. خلاصه هی این سینه ها برجسته و برجسته تر می شد که خیلی چیز زیبا و جذاب و باحالی هم هست در کبوتر عرض می کنم. خلاصه در نتیجه بین خود کبوترها هم که مثلا 100 سال پیش تفاوتشون کمتر بود، با این کار کبوتر پرورا که بهش میگیم زادگیری انتخابی، مدام تفاوت‌های بیشتری به وجود می‌آمد. این در واقع روشیه که برای هزاران سال پرورش دهندگان انواع دام‌ها و گیاهان زراعی انجام دادن. انتخاب افرادی با ویژگی‌های خاصی که از نظر اون پرورش دهندگان به دلایلی مطلوب بوده و نتیجه این کارم معلومه. مدام در نسل‌های بعدی اون ویژگی‌های مطلوب بیشتر می‌شده، تشدید می‌شده، تقویت می‌شده. مثلا دم پرپرتر یا سینه برجسته‌تر یا در مورد گیاهان زراعی محصول مطلوب‌تر، محصول بیشتر و الی آخر. خلاصه همونجور که گفتم اصلاً توجه به انتخاب مصنوعی یا زادگیری انتخابی یکی از مقدمات نظری داروین برای رسیدن به ایده انتخاب طبیعی بود. داروین گفت درسته که در طبیعت انتخابگری به اون معنای انسانیش وجود نداره، ولی اگه بعضی ویژگی‌ها باعث بشن شانس بقای دارندگانشون در شرایط طبیعی بیشتر بشه یا به دلایلی شانس جفت شدن دارندگانشون با هم بیشتر باشه، در طبیعت هم میتونه اتفاقی شبیه کار پرورش دهندگان رخ بده. مثلا اگر کبوترهای سینه برجسته به دلایلی بیشتر از بقیه عمر کنن یا به دلایلی تمایل داشته باشن با سینه برجسته های دیگه جفت بشن، این باعث همون نتیجه ای میشه که از زادگیری انتخابی کبوتر پرورهای سینه دوست به دست میاد، ولی این بار بدون انتخاب کننده انسانی و بهش میگیم انتخاب طبیعی.
از همه تو بهتری.
داروین در کتاب گوناگونی جانوران و گیاهان در نتیجه اهلی سازی از یه موضوع جالبی در مشاهداتش می نویسه. اون موضوع اینه که در جانوران اهلی شده نسبت به خیشاوندان و اجدادشون که در طبیعت زندگی می کنن و اهلی نشدن، یه ویژگی هایی دیده میشه که پرورش دهندگان اونا رو انتخاب نکردن. مثلا در مقایسه پستانداران اهلی شده نسبت به خیشاوندان غیر اهلیشون، داروین به وجود لکه های سفید یا روشن اشاره میکنه، به گوش های کوچیکتر و شلتر، پوزه و دندون های کوچیکتر و دم کوچیکتر و فرخورده معمولا به سمت بالا. مثلا وقتی به خوکا که حاصل اهلی شدن گراز هستن یا به سگا که حاصل اهلی شدن گرگن نگاه میکنیم، اونا رو با خیشاوندان تکاملی اهلی نشدهشون مقایسه میکنیم، این تفاوتها رو ممکنه ببینیم. نکته مهم اینه که این ویژگی ها مطلوب پرورش دهندگان نبوده، توجه خاصی هم بهشون نداشتن. یعنی مثلا اینجوری نبوده که پرورش دهنده انتخاب و بر اساس اینکه کدوم حیوان گوش شل تری داره یا دم فرخورده تری داره انجام بده. در طول هزاران سال پرورش دهنده ها بر اساس یه ویژگی های دیگری بین حیوانایی که پرورش می دادن انتخاب می کردن و معلومه که یکی از مهمترین اون ویژگی ها تیمنس یا اصطلاحاً رام بودن حیوان بوده. اینکه اون حیوان آرومتر باشه، توی طویله یا استبل آروم بگیره، دائم خودشو به در و دیوار نزنه، با حیوانایی که اطرافش هستن و آدما مدام در حال جنگیدن نباشه، در شرایط اسارت از غذا خوردن و جفتگیری کردن خودداری نکنه. طبیعیه که اینا برای نگهداری حیوان و تکثیرش مهم بوده و جزء عوامل مهم برای انتخاب بوده، ولی مثلا خیلی عجیبه که دامداری بر اساس دم فرخورده بین حیواناش بعضیا رو انتخاب کرده باشه. به هر حال داروین به این موضوع توجه کرد که حیوانات اهلی علاوه بر رام تر بودن نسبت به خیشاوندان غیر اهلیشون که خب طبیعی هم بود، این ویژگی ها رو هم در کنار رام تر بودن نشون میدن. اینجوری شد که یک مفهومی مطرح شد تحت عنوان سندروم اهلی شدگی. این کلمه سندروم که معادل فارسی خوبی هم براش داریم، یعنی نشانگان، موقعی به کار میره که چند ویژگی ظاهراً بی ربط در کنار هم دیده میشن. مثلا وقتی میگیم سندروم یا نشانگان داون، همون تریزومی 21 معروف، میبینیم افراد درگیر با این وضعیت یه مجموعه نشانه هایی رو در کنار هم نشون میدن، مثلا تو چشمشون، زبونشون، انگشتشون و جاهای دیگه. اینجا هم وقتی از سندروم یا نشانگان اهلی شدگی صحبت میکنیم، معناش اینه که چند ویژگی ظاهرن بی ربط داره در کنار هم دیده میشه که اینا رو میتونیم مجموعه نشانه های اهلی شدن در نظر بگیریم. امیدوارم فراموش نکرده باشید که قراره در مورد اهلی بودن و اهلی شدن خودمون صحبت کنیم، اما فعلا هنوز باید کمی در مورد گونه های دیگه بگم تا برسیم به خودمون، و البته راستش بحث خودمون بیشترش میمونه برای قسمت های بعدی.
تازه نگاه کن اونجا اون گندمزار رو میبینی؟ برای من که نون بخور نیستم گندم چیز بیفایده ایه، بس گندمزارم منو به یاد چیزی نمیندازه. اسباب تأسفه، اما تو مواد رنگ طلاست، پس وقتی اهلیم کردی محشر میشه. گندم که طلایی رنگه منو به یاد تو میندازه. صدای بادم که تو گندمزار میپیچه دوست خواهم داشت.
گرگا و روباها و باقی سگسانان در حالت طبیعی، همونجور که روباه به شازده کوچولو گفت، نون بخور نیستن. و در رژیم غذاییشون نشاسته پیدا نمیشه. پس عجیب نیست که در توانایی تجزیه یا به عبارت بهتر گوارش نشاسته اصلا خوب نباشن. در مقابل سگا بسته به نژادشون توانایی تجزیه نشاسته و تغذیه از غذاهای حاوی نشاسته رو به مقادیر مختلفی دارن. در واقع سگا نسبت به خویشاوندان تکاملی غیر اهلی خودشون در عملکرد و مقدار دو تا آنزیم آمیلاز و مالتاز گلوک و آمیلاز یا MGAM تفاوت چشمگیری نشون میدن. آمیلاز آنزیمیه که نشاسته رو تجزیه میکنه به مالتوز تبدیل میکنه، مالتوز هم با عمل اون یکی آنزیم مالتاز گلوک و آمیلاز به گلوکوز تبدیل میشه و در ما که برعکس روباه شازده کوچولو نون بخوریم این آنزیما نقش مهمی دارن. گرگا در ژنوم خودشون فقط دو نسخه از ژن آمیلاز دارن، در حالی که سگ‌های با نژادهای مختلف از 4 نسخه تا 30 نسخه ژن برای این آنزیم دارن. که به نظر میاد خود این موضوع، یعنی تعداد نسخه های ژن آمیلاز و میزان فعالیتش در نژادهای مختلف سگ، با اقلیمی که اون نژاد توش به وجود اومده و تغذیه آدم‌های اون منطقه رابطه داره. مثلا در نژاد سیبریان هاسکی، همون هاسکی معروف که احتمالا میشناسید، تعداد نسخه های ژن آمیلاز خیلی کمتره و در نژاد سالوکی که میشه همون سگ تازی و بومی خاورمیانه است، از جمله همین ایران خودمون، تعداد نسخه های ژن آمیلاز خیلی بیشتره. دور از ذهن نیست که حدس بزنیم این تغییرات در ژن‌ها و آنزیم‌های مرتبط با گوارش نشاسته ظرف مدتی که سگا کنار آدم زندگی کردن، چون توانایی خوردن غذای سرشار از نشاسته آدمیزادی مثل نون و برنج و سیب زمینی براشون مزیت تکاملی ایجاد می‌کرده اتفاق افتاده. حالا اینجا یه نکته خیلی مهم هست. در مورد اهلی شدن سگا دو تا نظریه وجود داره. یکی این که اجداد ما شروع کردن به انتخاب بین گرگا و اونایی که کمی نرم خو و انعطاف پذیرتر بودن، استرس کمتری داشتن یا ویژگی های تهاجمی کمتری داشتن رو انتخاب کردن و اینجوری طی چند هزار سال گونه‌ای که امروز بهش میگیم سگ اهلی به وجود اومده. یه چیزی شبیه کاری که پرورش دهندگان کبوتر برای درست کردن کبوتر سینه برجسته یا دم پرپر انجام میدن. اما نظریه دیگه اینه که بین گرگا اونایی که تونستن به آدمو نزدیک در بشن و در کنار اونا زندگی کنن و از غذاشون بخورن، نسبت به بقیه گرگا مزیت تکاملی پیدا کردن و انتخاب شدن. یعنی در نظریه دوم آدما سعی نکردن مثل پرورش دهندگان کبوتر بین گرگا دنبال ویژگی خاصی بگردن بر اساس اون ویژگی انتخابشون کنن. تفاوت اصلی این دو نظریه در وجود انتخابگر انسانیه. در هر دو نظریه گروهی از گرگا که ویژگی های رفتاری خاصی داشتن انتخاب شدن، ولی در اولی آدمیزاد انتخابشون کرده، در دومی خودشون به خاطر مزیتی که توانایی زندگی کردن در کنار انسان براشون ایجاد می‌کرده انتخاب شدند. چیزی شبیه ماجرای انتخاب مصنوعی و انتخاب طبیعی. به هر حال میشه مطمئن بود با انتخاب کردن یا انتخاب شدن کمتر تهاجمی بودن و کمتر استرسی بودن که به بعضی گرگا اجازه میداده به آدما نزدیک بشن، در کنار آدما زندگی کنن و در نتیجه غذای راحت تری به دست بیارن، طی چند هزار سال چیزی به وجود اومده که ما بهش میگیم کانیس فامیلیاریس یا سگ اهلی. نکته مهم اینه که در مقایسه سگا و گرگا ویژگی های نشانگان اهلی شدن به وضوح دیده میشه، البته به درجات مختلف در نژادهای مختلف سگ. مثلا تعداد زیادی از نژادهای سگ بهتر از من میدونید که گوشهای کاملا افتاده دارن، دم فرخورده دارن، فک و دندوناشون کوچیک‌تره و حتی مغزشون کوچیک‌تره، که همه اینا همراه با موضوع اصلی یعنی انتخاب کردن یا انتخاب شدن بر اساس ویژگی های رفتاری بوده تکامل پیدا کرده. اما این حرفا تا یه موقعی صرفا تئوری بوده، یعنی تا موقعی که اون ژنتیک دان روس به نام دیمیتری بلیایف که اول اپیزود بهش اشاره کردم 16 سال بعد از منتشر شدن کتاب شازده کوچولو در سال 1959 شروع کرد به اهلی کردن روباهای نقره‌ای در سیبری و با این کار نشون داد که در مورد سگا هم میشه واقعا اینجوری شده باشه. ما تا قبلش فرض میکردیم اینجوری شده، این جناب آقای دیمیتری بلیایف و گروهش با اهلی کردن روباهای نقره‌ای نشون دادن که اون فرض میتونه فرض درستی باشه. یعنی چی؟ یعنی انتخاب بر اساس ویژگی های رفتاری میتونسته باعث ایجاد مجموعه نشانه های ساختاری و تفاوت های سگ ها با اجداد گرگشون شده باشه. این جناب آقای دیمیتری بلیایف و همکارانش با یه معیار ساده بین روباها به انتخاب میپرداختن. یه سری فیلم از این آزمایش وجود داره. تو این فیلم ها میبینیم هر روباه توی یه قفسه، پژوهشگر دستشو با یه دستکشی که شبیه بالشه میکنه تو قفس. یه سری از روباها حمله میکنن، یه سری میترسن میرن میچسبن ته قفس، اینا کنار گذاشته میشن. اما اونایی که بهتر برخورد میکنن، مثلا کنجکاوم ببینن این چیه، میان جلو بو میکنن، بازی میکنن باهاش و خلاصه خوش اخلاق دارن، اونا انتخاب میشن. و اینایی که انتخاب میشن برای تولید نسل بعدی در جفتگیری ها شرکت میکنن. ترسو میره کنار، تهاجمی میره کنار، کنجکاو و بازیگوش نگه داشته میشه. بعد از چند نسل تفاوت ها خودشون رو نشون میدن. روباهایی به وجود میان خیلی بازیگوشتر از روباهای معمولی که راحتتر با آدمیزاد و با همدیگه کنار میان و این نشون میده که داره اون فرایند اهلی شدن کار خودشو میکنه. البته دیمیتری بلیایف خودش سال 1985 از دنیا میره، اما دستیارش خانوم لیودمیلا تروت آزمایشو تا دهه اول قرن 21 تا حدود 50 نسل ادامه میده. در نهایت روباهایی به وجود میان که مثل سگا پارس میکنن. اینجا من تو پرانتز بگم این فرضیه که در مورد کلمه پارس کردن و توهین به قوم پارس وجود داره به نظر من فرضیه جعلیه. من گمان نمیکنم، به همین خاطر که استفاده میکنم از این فعل قبل از اینکه کسی بیاد کامنت بذاره که چرا گفتین روباهای اهلی شدن مثل سگا پارس میکنن. خب کلمش تو زبون ما اینه. خلاصه در نهایت بعد از حدود 50 نسل روباهایی به وجود میان مثل سگا پارس میکنن، فک و دندونای کوچیکتری دارن نسبت به اجدادشون، نسبت به 50 نسل قبل گوشای آویخته دارن، دمای فرخورده دارن، لکه های سفید دارن مخصوصا ته دست و پاهاشون یا روی پیشونیشون و مغز کمی کوچیکتری دارن. مثل سگا میشه روشون اسم گذاشت، به اسمشون واکنش نشون میدن و مثل سگا منظور آدمو میفهمن. مثلا وقتی یه چیزی براشون پرت میکنی میفهمن بعد برش دارن یا بیارنش پیش شما. به این ترتیب پژوهش دیمیتری بلیایف فرضیات قبلی ما در مورد اهلی شدن سگا رو تایید کرد و این موضوع مهم رو نشون داد که برای وقوع چنین تغییراتی به زمانهای خیلی طولانی هم نیاز نیست. البته به شرطی که فشار تکاملی و نیروی گزینشگر لازم و کافی وجود داشته باشه. هنوز باید در مورد یه گونه دیگه صحبت کنیم تا بعدش برسیم به خودمون.
Some of us could say bonjour, some of us could say good morning and so on, but I can say that's good morning in chimpanzee.
بله، صدای خانم جین گودال رو شنیدید که چندی پیش از دنیا رفتن. ایشون نخستی شناس بودن و عمری رو در مطالعه زندگی شامپانزه ها گذرونده بودن. در اینجا هم احتمالا متوجه شدید داشتن صبح بخیر رو به زبون شامپانزه ها آموزش می دادن. بگذاریم. سال 1927 یه نمونه شامل جمجمه و بخشایی از پوست یه نخستی که در محدوده رود کنگو پیدا شده بود به موزه کنگو در بلژیک منتقل شد. و کارشناسایی که بررسیش کردن به این نتیجه رسیدن این جمجمه و پوست مال یه شامپانزه است که احتمالاً سن زیادی هم نداشته، بچه بوده، نوجوان بوده. اما دو سال بعد، سال 1929، یه جانورشناس آلمانی به نام ارنست شوارتز این نمونه رو با دقت بررسی کرد، به این نتیجه رسید که نه بچه است و نه شامپانزه. در واقع اون بزرگوار متوجه شد نمونه مورد نظر اصلاً یک گونه دیگه است. و در سال 1933 هم جانورشناس دیگه‌ای به نام هارولد کولیج این گونه رو رسماً به عنوان یک گونه مستقل معرفی کرد و اسمش شد بونوبو. چند دهه بعد بین سالهای 1960 تا 1980 پژوهشگرانی مثل فرانس دووال پژوهش‌های زیادی روی بونوبوها و مقایسه اونها از نظر رفتاری با شامپانزه ها انجام دادن و دیدن با وجود شباهت نسبتاً زیاد این دو گونه که امروز می‌دونیم از نظر ژنتیکی هم خیلی به هم شبیهن، ولی رفتارشون خیلی با هم تفاوت داره و برعکس شامپانزه ها که خیلی قلدر و رقابتی هستن، بونوبوها اجتماعی و نرمخو و صلح طلبن. نکته مهم اینه که در مقایسه شامپانزه ها و بونوبوها، این خیشاوندان نزدیک تکاملی ما، بونوبوها تقریبا تمام ویژگی های نشانگان اهلی شدن رو نشون میدن و از نظر رفتاری هم که گفتم خیلی اجتماعی تر و صلح طلب تر از شامپانزه ها. در واقع یه جوری انگار یه کسی مثل دیمیتری بلیایف آزمایشش رو روی شامپانزه ها هم انجام داده باشه، چون رابطه بونوبوها با شامپانزه ها شبیه رابطه روباهای اهلی بلیایف با روباهای اهلی نشده است. اما اینجا یه سوال مهم پیش میاد، اگه بونوبوها اهلی شدن کی اهلیشون کرده؟ چون میدونیم که در عمل کسی این کار رو نکرده، آدمی در این ماجرا نقش نداشته. اینجا احتمالا متوجه میشید که چرا در مورد داروین و پرورش دهندگان کبوتر و دوگانه انتخاب طبیعی و انتخاب مصنوعی صحبت کردم، یا چرا در مورد سگ‌ها به دو نظریه در مورد چگونگی اهلی شدنشون اشاره کردم که تو یکیشون انتخابگر انسانی عامل اهلی شدن گرگا بوده، تو اون یکی انتخابگر انسانی وجود نداشته، مزیت تکاملی توانایی زندگی کردن کنار انسان همون نقش رو بازی کرده. در مورد بونوبوها چون مطمئنیم که انتخابگر انسانی در کار نبوده، تنها راهی که باقی میمونه وجود یک منطق گزینشگر تو خود گونه است. ما میدونیم که اجداد شامپانزه ها و بونوبوهای امروزی یه زمانی حدود بین 1 تا 2 میلیون سال پیش از هم جدا شدند. در این مدت از نظر رفتاری و ظاهری تفاوتهایی پیدا کردند که انگار یه جوریه بونوبوها شامپانزه اهلی شده باشن. اینطور نیست دا، انگار اگر شامپانزه رو کسی میگرفت اهلی میکرد، مثلا به یه چیزی مثل بونوبو میرسید. به نظر میاد منطق این موضوع هم شبیه به چیزی که در سگ‌ها یا روباهای اهلی بلیایف دیدیم، حذف پرخاشگری و کاهش استرس بوده. یا بهتر بگم حذف افراد پرخاشگر و استرسی. کنار گذاشتن چنین کسانی از تولید مثل که باعث شده هم در رفتار بونوبوهای امروزی با شامپانزه ها تفاوت زیادی وجود داره، هم در ویژگی های ساختاریشون همون نشانه های نشانگان اهلی شدن دیده میشه. در مورد موضوع این اپیزود دست کم 2 تا کتاب خیلی خوب وجود داره، یکی به نام تناقض خوبی و دومی به نام بقای دوستانه ترین. هر 2 کتاب رو دکتر مکری مفصلا بررسی کردن. کتاب دوم یعنی بقای دوستانه ترین در یکی از اپیزودهای پادکست بی پلاس هم بررسی شده. کتاب تناقض و خوبی رو نخستی شناس و انسانشناس معروف انگلیسی ریچارد رنگام نوشته. ممکنه یادتون باشه قبلا من نام ریچارد رنگام و کتاب دیگرش به نام چیرگی بر آتش رو در اپیزود تا پخته شود خامی مطرح کردم و اونجا در مورد اون کتاب دیگرش صحبت کردم که به مسئله استفاده از آتش و پخته خواری در تکامل انسان اشاره کرده بود. کتاب بقای دوستانه ترین رو هم آقای برایان هیر، استاد انسانشناسی تکاملی، به همراه همسرش خانم ونسا وودز نوشتن. هر دو کتاب هم خیلی با هم اشتراک موضوعی دارن، هر دوشون به همین مسئله اهلی شدن و در نهایت مسئله اهلی شدن انسان اشاره دارن. اما من در تحقیقات مربوط به این اپیزود متوجه شدم این دو بزرگوار، یعنی آقایون ریچارد رنگام و برایان هیر، یه مقاله مشترک هم دارن. عنوان مقاله مشترکشون اینه: فرضیه خود اهلی سازی، تکامل روانشناسی بونوبو در ارتباط با انتخاب بر علیه پرخاشگری. این عبارت رو بهش توجه کنید: انتخاب بر علیه پرخاشگری. البته این مقاله که سال 2012 در ژورنال انیمال بیهیویر منتشر شده، یه نویسنده دیگه هم داره به نام خانم ویکتوریا ووبر که من نمیشناسم ایشون رو، فقط نامش رو تو این مقاله دیدم. اما همونجور که از اسم مقاله پیداست، نویسندگان معتقدن بونوبوها خودشون رو اهلی کردن. به همین خاطر به این میگن خود اهلی سازی یا سلف دامستیکیشن. من این مقاله رو دادم به نوتبوک الام که ازش یه خلاصه صوتی درست کنه و فکر کردم بد نباشه که چند دقیقه‌شو بذارم اینجا شما هم بشنوید.
به این بررسی عمیق خوش اومدید. امروز قراره بریم سراغ یه ایده فوق‌العاده جذاب و شاید یه کمی عجیب، خود اهلی سازی.
سلام به شما. بله، ایدهش واقعا ذهن رو به چالش میکشه.
فکرش رو بکنید، یک گونه جانوری بدون اینکه اصلا انسانی در کار باشه در طول تکامل خودش رو اهلی کنه.
دقیقاً.
چه شکلی میشه؟ اصلا یعنی چی؟ برای اینکه این ایده رو باز کنیم، یک مقاله علمی رو بررسی میکنیم که دو تا از نزدیکترین خیشاوندان زنده ما رو گذاشته زیر ذره بین، شامپانزه ها و بونوبوها.
بله، منبع ما یک مقاله مروری خیلی مهمه از سال 2012 به قلم برایان هیر و همکارانش.
و مأموریت امروز ما اینه که با هم کشف کنیم آیا واقعاً یک گونه میتونه خودش رو رام کنه و این فرایند چه تأثیرات دومینوواری روی همه چیزش میذاره، از رفتارش گرفته تا قیافش.
درسته. هدفمون اینه که ببینیم این فرضیه خود اهلی سازی چی میگه و چرا بونوبوها که بهشون شامپانزه کوتوله هم میگن ستاره اصلی این داستان هستن. ایده اصلی فرضیه اینه که اگه انتخاب طبیعی به هر دلیلی شروع به حذف کردن پرخاشگری در یک گونه بکنه،
فقط پرخاشگری؟
بله، فقط همین. این کار یه جور دومینو راه میندازه که کل اون گونه رو از این رو به اون رو میکنه، طوری که انگار یکی عمدن داشته اهلیش میکرده.
مقاله استدلال میکنه که بونوبوها بهترین کاندیدای ما برای خود اهلی سازی در طبیعت هستند.
خب، برای اینکه بفهمیم چرا، باید اونها رو با نزدیکترین خیشاوندشون یعنی شامپانزه ها مقایسه کنیم.
درسته.
خب بیا این مقایسه رو انجام بدیم. دنیای شامپانزه ها چجوریه؟
دنیای شامپانزه ها پر از تنش، رقابت و خب خشونت. پرخاشگری شدید کاملا عادیه. داخل گروه‌ها نرها دائما برای به دست آوردن قدرت و جایگاه با هم می‌جنگن، ماده‌ها رو ارعاب می‌کنن و این درگیری‌ها خیلی وقتا کشنده است.
عجب. بین گروه‌های مختلف چطور؟
بین گروه‌ها هم اوضاع همینه. به شدت قلم رو طلب هستن، گشت‌های مرزی راه میندازن و اگه به گروه همسایه بر بخورن، حملات هماهنگ شده و مرگباری رو ترتیب میدن. زندگی یک شامپانزه، به خصوص نر، پر از استرس و درگیریه.
شنیدنش هم استرس آوره. پس زندگی در جامعه شامپانزه ها بر اساس زور و قدرت نماییه. حالا بریم سراغ بونوبوها. اونجا اوضاع چطوره؟
کاملا برعکسه. در دنیای بونوبوها شدت پرخاشگری به شکل چشمگیری پایینه. درگیری‌های فیزیکی جدی خیلی نادره.
واقعاً؟
بله، و نرها مطلقاً نمیتونن ماده‌ها رو به کاری مجبور کنن.
چرا؟
چون ماده‌ها با هم ائتلاف‌های خیلی قوی تشکیل میدن و جلوی هر نر قولدار و پرخاشگری میستن. یه نکته جالب دیگه اینه که پیوند مادر و پسر اونقدر قویه که جایگاه اجتماعی یک نر جوان کاملا به جایگاه مادرش بستگی داره، نه به زور بازوش.
پس قدرت در جامعه بونوبوها بیشتر دست ماده هاست یا حداقل به صورت ائتلافی کنترل میشه.
دقیقاً.
روابط بین گروه‌های مختلفشون چطور؟ اونها هم گشت مرزی دارن؟
اصلاً.
هیچ موردی از خشونت مرگبار بین گروهی یا گشت مرزی در بونوبوها دیده نشده. برعکس، وقتی دو تا گروه بونوبو به هم میرسن، این برخوردها اغلب صلح‌آمیزه.
صلح‌آمیز یعنی چی؟
یعنی حتی میتونه به رویدادهای اجتماعی مثل بازی کردن، غذا خوردن کنار هم و حتی آمیزش بین اعضای دو گروه منجر بشه.
باور نکردنیه.
وقتی محققا برای اولین بار این رفتارها رو دیدن، باورشون نمیشد. چون عادت داشتن شامپانزه‌ها رو ببینن که همدیگر رو تیکه پاره میکنن. اما اینجا دو تا گروه به هم میرسیدن و با هم معاشرت میکردن.
پس واقعا انگار دو تا دنیای متفاوتن، یکی بر اساس زور و خشونت، اون یکی بر اساس همکاری و صلح.
دقیقاً.
نکته کلیدی همین تفاوت عظیم در پرخاشگریه. حالا سوال اینه، از نظر ظاهری چطور؟
از کالبدشناسی شروع کنیم. جمجمه بونوباها در مقایسه با شامپانزه‌ها کوچیک‌تره، صورت و دندوناشون هم ظریف‌تره.
آها.
تفاوت اندازه جمجمه بین نر و ماده هم در اونها کمتره. مقاله صراحتاً جمجمه بونوبا رو پدومورفیک یا نوجوانی نما توصیف میکنه.
یعنی چی؟
یعنی جمجمه یک بونوبای بالغ بیشتر شبیه جمجمه یک شامپانزه نوجوانه تا یک شامپانزه بالغ.
پس اونا واقعاً چهرهای جوانتری دارن. درست مثل حیوانات اهلی شده که ویژگی های جوانی رو حفظ میکنن.
دقیقاً. از نظر رفتاری هم همینطوره. بونوبوهای بالغ خیلی بیشتر از شامپانزه های بالغ بازی میکنن. و همونطور که گفتم از رفتارهای جنسی به شکل گستردهی برای اهداف اجتماعی استفاده میکنن. برای کاهش تنش، برای سلام کردن، برای آشتی کردن.
خب بدن و رفتارشون با الگوی اهلی سازی کاملا جور در میاد. روانشناسیشون چطور؟ آیا آزمایش ها هم این تفاوت ها رو نشون میدن؟
بله. و نتایج آزمایش های رفتاری خیلی جالبه. مثلا توی آزمایش هایی که دو حیوان باید غذا رو با هم تقسیم کنن، بونوبوها خیلی راحت این کار رو انجام میدن. در حالی که شامپانزه ها به شدت رقابتی و بی‌تحمل هستن.
جالبه. پس موضوع فقط این نیست که اونا کمتر پرخاشگرن. کل پکیج با هم اومده. بدنشون، مغزشون، نحوه تصمیم گیریشون، همه چیزشون در راستای یک الگوی اهلی شده تکامل پیدا کرده.
درسته.
بله، به این ترتیب دیگه امیدوارم کلید واژه اهلی شدن از عنوان این مقاله برامون مشخص شده باشه. انتخاب بر علیه پرخاشگری. این همون کاری که از چند هزار سال پیش پرورش دهندگان دام‌ها انجام دادن، یعنی مدام در حال انتخاب افراد بر اساس تیمنس، بر اساس رام بودن بودند. یا به بیان دیگه مدام افراد پرخاشگر و عصبی رو از بین دام‌هاشون جدا می‌کردند، ولی به اونایی که قابل کنترل تر بودند، پرخاشگری کمتری داشتن، فرصت تولید مثل بیشتری می دادن. این همون معیاریه که سگهای اهلی رو از گرگها به وجود آورده، چه با انتخاب آگاهانه توسط اجداد ما، انتخاب هدفمند انسانی، چه به خاطر امتیازاتی که زندگی در کنار انسان برای گرگهای با پرخاشگری پایین و سازگاری بالا با انسان ایجاد می کرده. این همون شیوه انتخاب دیمیتری بلیایف و گروهش در مورد روباهای نقره‌ایه و همون جور که شنیدید به نظر میاد در مورد بونوبوها هم همین مفهوم، یعنی انتخاب بر علیه پرخاشگری باعث تفاوت‌های رفتاری و ساختاری با نزدیکترین خویشاوندان تکاملیشون یعنی شامپانزه ها شده. اهلی شدن با انتخاب بر علیه پرخاشگری اتفاق میفته و این یعنی حذف تدریجی افراد خشن از جمعیت یا دست کم کنار گذاشته شدن افراد پرخاشگر از فرایند تولید مثل که رفته رفته خزانه ژنتیکی جمعیت، ترکیب ژنتیکی افراد رو به سمت هم کاهش پرخاشگری و سازگارتر بودن سوق میده و هم یک سری ویژگی های دیگری رو هم همراه خودش میاره که به مجموعهشون میگیم نشانگان اهلی شدگی. حالا دیگه میتونیم کمی در مورد موضوع اهلی شدن انسان صحبت کنیم. به نظر میاد اولین کسی که به اهلی شدن انسان اشاره کرده انسانشناس آلمانی یوهان فردریش بلومنباخ بوده. این بزرگوار اوائل قرن 19 حوالی سال 1800، یعنی احتمالاً پیش از تولد چارلز داروین در 1809، این ایده رو مطرح میکنه که احتمالاً انسان هم یه گونه اهلی شده است. چیزی که البته داروین هم بعد از او در موردش صحبت میکنه. بعد از داروین هم بسیاری از انسانشناس ها این ایده رو مطرح کردند و طبیعی هم هست که امروز ما خیلی شواهد و دانش بیشتری نسبت به زمان داروین و بلومنباخ در این مورد داریم، مخصوصا شواهد و دانش ژنتیکی. اما اینجا یه سوال خیلی مهم وجود داره. ما وقتی از اهلی شدن سگ صحبت میکنیم، داریم سگای امروزی رو با خویشاوندان غیر اهلیشون یعنی گرگا مقایسه میکنیم و نشانه های نشانگان اهلی شدن رو میبینیم. در مورد روباهای بلیایف داریم محصولات آزمایش ایشون رو با روباهای اهلی نشده مقایسه میکنیم، تفاوتها رو میبینیم. در مورد بونوبو هم با شامپانزه ها مقایسهشون میکنیم. خب انسان رو با کی مقایسه میکنیم؟ معلومه که نزدیکترین خویشاوندان زنده انسان ها همین شامپانزه ها و بونوبو ها هستن که دست کم 7 میلیون سال پیش مسیر تکاملی ما از اونا جدا شده و در نتیجه طرف مقایسه خوبی نیستن، خیلی با ما متفاوتن. اینجاست که انسانشناسانی مثل ریچارد رنگام برای این کار به یه گونه نزدیک منقرض شده مراجعه میکنن که تا همین 40,000 سال پیش روی کره زمین زندگی میکرده و شواهد فسیلی نسبتاً خوبی ازش وجود داره، یعنی نئاندرتال ها. احتمالاً میدونید که نئاندرتال ها اجداد ما نبودن و ما یعنی انسان های امروزی، انسان های مدرن، از نئاندرتال ها منشأ نگرفتیم، بلکه اونا یه شاخه دیگه از درخت تکامل انسان بودن که از حدود 400,000 سال پیش تا 40,000 سال پیش زندگی میکردن و به این ترتیب در مدتی بیش از 200,000 سال با اجداد ما همزمانی داشتن. در این مدت بین نئاندرتال‌ها و اجداد ما برخوردهایی پیش می اومده و حتی بسیاری از انسانشناسان معتقدند بینشون آمیزش هم صورت می گرفته و به همین خاطر ما هم امروز یه مقداری ممکنه ژن نئاندرتال داشته باشیم. اما اینا به بحث فعلی ما مربوط نمیشه. ماجرا اینه که در مقایسه ویژگی‌های خودمون با شواهد فسیلی باقی مونده از نئاندرتال‌ها میشه نشانه های سندروم اهلی شدن رو ببینیم و بر این اساس انسانشناسانی مثل ریچارد رنگام و برایان هیر معتقدن برای ما هم یک فرایند اهلی شدن و به عبارت بهتر خود اهلی سازی اتفاق افتاده. مکانیزم اهلی شدن هم که فکر میکنم دیگه معلومه، انتخاب بر علیه پرخاشگری یا به عبارت دیگه حذف افراد خشن از جمعیت یا کنار گذاشته شدن اونا از تولید مثل. به نظر میاد این روندی بوده که در تکامل گونه ما اتفاق افتاده، مدام روی ترکیب ژنتیکی ما اثر گذاشته و در نهایت ما رو به این چیزی که هستیم تبدیل کرده. راستش اصل حرفای مهم در مورد اهلی شدن و خود اهلی سازی انسان میمونه برای قسمت بعدی یا شاید حتی قسمت‌های بعدی، چون خیلی جزئیات و نکات مهمی در این مورد وجود داره و نتایج خیلی مهمی هم ازشون به عمل میاد که باید سر فرصت بهشون بپردازم. ولی اینجا لازمه جلوی یه اشتباهی که ممکنه در نتیجه حرفای من و مخصوصا عنوان این اپیزود به وجود بیاد رو بگیرم. ببینید، سگای امروزی حاصل اهلی شدن گرگا هستن. خوکای امروزی حاصل اهلی شدن گرازا هستن. ولی بونوبوها حاصل اهلی شدن شامپانزه ها نیستند. بونوبوها و شامپانزه ها نیای مشترکی دارند که از یه جایی به دو گروه تقسیم شده. این دو گروه دو مسیر تکاملی متفاوت رو در پیش گرفتن. یه سریشون تبدیل شدن به بونوبوهای امروزی، یه سری هم تبدیل شدن به شامپانزه های امروزی. ما وقتی در بونوبوها نشانه های نشانگان اهلی شدن رو دیدیم، به این نتیجه رسیدیم که در اون مسیری که به بونوبوها منتهی شده با حذف افراد خشن و انتخاب علیه پرخاشگری که انتخابگر بیرونی مثل انسان نداشته، فرایند خود اهلی سازی رخ داده و نتیجه این فرایند یه جوریه که انگار یک کسی مثل دیمیتری بلیایف شامپانزه رو اهلی کرده باشه. در واقع منظور اینه که اگه کسی این کار رو بکنه، اگه کسی سعی کنه با حذف افراد خشن شامپانزه رو اهلی کنه، احتمالاً بعد از مدتی میرسه به یه چیزی که بونوبو نیست. شامپانزه اهلی شده است ولی به بونوبو شباهت خواهد داشت. به هر حال بونوبوهای امروزی از اهلی شدن اجداد خودشون بعد از جدا شدن از اجداد شامپانزه ها به وجود اومدن، نه از اهلی شدن شامپانزه ها. به همین ترتیب ما هم حاصل اهلی شدن ناندرتال ها نیستیم، چون اونا اصلا اجداد ما نیستن. ما حاصل اهلی شدن اجداد خودمون هستیم و میتونیم تصور کنیم که در یک فرایند نسبتاً طولانی انتخاب بر علیه پرخاشگری و حذف افراد خشن، برای گونه ما هم یه فرایند اهلی شدنی رخ داده که چون انتخابگر بیرونی نداشته بهش میگیم خود اهلی سازی. ما حاصل اهلی شدن ناندرتال ها نیستیم، ولی به عنوان یک فرض تخیلی صرفاً جالب میشه اینجوری فکر کرد که اگر کسی سعی میکرد ناندرتال ها رو اهلی کنه، احتمالاً بعد از مدتی میرسید به یه چیزی که ممکنه یک سری ویژگی هایی مشابه با ما میداشت. همونجوری که بلیایف وقتی روباه ها رو اهلی کرد، رسید به یک موجوداتی که سگ نبودن، روباه اهلی شده بودن، ولی یک مجموعه ویژگی هایی داشتن شبیه سگ ها. اینم اضافه کنم که عنوان این اپیزود ناندرتال اهلی شده در واقع عنوانیه که دوست عزیز من خانم سحر مقدم که دانشجوی زیست شناسیه و در بعضی کارهای من بهم کمک میکنه، 2 سال پیش برای یه سخنرانی در مورد همین موضوع انتخاب کرده بود و منم تصمیم گرفتم از همون عنوان برای این اپیزود استفاده کنم. ویدیوی سخنرانی سحر رو هم میذارم روی کانال تلگرام پادکست که ببینید.
اگه دوست دلت میخواد منو اهلی کن.
دلم میخواد، اما وقت چندانی ندارم. باید برم دوستانی پیدا کنم و از کلی چیزا سر در بیارم.
آدم فقط از چیزایی که اهلی کنه میتونه سر در بیاره. انسونا دیگه برای سر در آوردن از چیزا وقت ندارن. همه چیزا همینجور حاضر آماده از دکونا میخرن، اما چون دکونی نیست که دوست معامله کنه، آدم ها موندن بی دوست.
قبل از اینکه این اپیزودو تموم کنم، باید یادآوری کنم که تازه موضوع اهلی شدن و خود اهلی سازی انسان شروع شده و عملاً میشه همه اینایی که تا حالا گفتم رو مقدمه موضوع اصلی، یعنی خود اهلی سازی خودمون در نظر بگیریم. مثلا یکی از نکات جالب خود اهلی سازی انسان به نظر من اینه که نمیتونیم بهش بگیم انتخاب طبیعی و نمیتونیم بهش بگیم انتخاب مصنوعی. یه ذره بهش فکر کنید. من فکر میکنم عبارت بهتری که میتونه این مفهوم رو برسونه انتخاب اجتماعی باشه. کلی سوالم هست که باید در موردشون فکر کنیم. از جمله این که چجوری انتخاب بر اساس یه ویژگی رفتاری مثل پرخاشگری میتونه باعث تفاوت‌های ساختاری در نشانگان اهلی شدن بشه. از اون مهمتر این که فکر میکنیم چه ویژگی‌ها و تغییراتی در اجداد ما نسبت به خیشاوندان تکاملیمون باعث روند انتخاب علیه پرخاشگری و حذف افراد خشن شده و ما رو اهلی کرده. همه اینا چه ارتباطی با قوای شناختی انسانی ما داره؟ و سوالی که احتمالاً همین الان در ذهن شما هم هست، پس این همه خشونت و قتل و غارت و جنگ که بین آدم و رخ میده چیه؟ یعنی اگه ما اهلیمون اینه، اهلی نبودیم قرار بود چی کار کنیم؟ بررسی این سوالا و موضوعات بسیار مهم دیگری در این مورد میمونه برای قسمت بعدی، یا شاید هم قسمت‌های بعدی که اگه زنده باشم و بشه سعی می‌کنم خیلی زود به گوش شما برسونمشون. منو ببخشید که مدتی کم کار بودم، امیدوارم به زودی جبران کنم. شما هم مراقب خودتون و خوبیاتون باشید.
دوباره باز خواهم گشت در گلخانه ها را، باز خواهم کرد تمام آسمان را آبی پر.
پرواز خواهم کرد، تو را در کوچه های کودکی آواز خواهم کرد، دوباره باز خواهم گشت، دوباره باز خواهم گشت، تمام قفل‌ها را باز خواهم کرد، از آن جایی که ماندم ناتمام آواز خواهم کرد.